بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در ظنون مطلقه بود، ظنونی که بالخصوص از تلاب از کتاب و سنت دلیلی بر اعتبارش نداریم. علما آمدن با 4 دلیل این ظنون رو حجت کردن، از راه خواب زن پیدا کردن، یا از راه قولی بچه، از راه قولی دیوانه، از راه رمل و جفر و اسطرلاب. خلاصه از یه راه غیر معتبر من زن به یک حکم شرعی پیدا کردم. آیا این زن حجت یا نه؟ خب ما دلیلی که نداریم از کتاب و سنت بر حجیت چنین ظنونی، اما علما همین ظنونی که بالخصوص دلیل بر اعتبارش نداریم آمدن با 4 دلیل این زن حجت کردن. یه دلیلش چندی پیش خوندیم که دلیل عقلی بود، که گفته بودن اگر من زن به حکمی پیدا کنم بلا فاصله زن پیدا میکنم که مخالفتش ضرر داره، عقلم که میگه دفع ضرر محتمل واجبه، پس به اون مزنون عمل بکن که گرفتار اون ضرر محتمله نشی. خب این دلیل گذشت و اینو رد کردیم. دلیلی که دیروز شروع کردیم دلیل قیاس خلفه، یعنی اثبات مطلوب از طریق ابطال نقیل. این دلیل مال علامه است، آمده فرموده اگر شما زن به چیزی پیدا کردید، مثلا 80%، 90% احتمال دادید که این چیز واجبه، خب قهرن نقطه مقابلش یه 10% احتمال میدید واجب نباشه. ایشون فرموده اگر شما به این زن عمل نکنی، یعنی به این مزنون الوجوب 80% عمل نکنی، لابد میخوای به اون 10% و 20% عمل بکنی و اون مرجوعه. با بودن زن راجح عمل به وهم مرجوح این ترجیح قبیحه. پس چی؟ حالا که عمل به موهوم مرجوحه و اون با بودن راجح نباید انسان به مرجوح عمل بکنه، پس معلومه این حقه، اثبات مطلوب از طریق ابطال نقیل. اینم دلیلی که علامه فرموده. پس رو قول علامه اگر ما زن پیدا کردیم، مثلا 80% احتمال وجوب دعا در رؤیت الهلال دادیم، نتیجتاً 20% احتمال عدم وجوب بدیم، اینجا باید به این مزنون 80% عمل بکنی که گرفتار ترجیح مرجوح بر راجح نشی. خب این استدلال، کسی آمده به این استدلال اشکال کرده، از کدیم دیروهاش منطقی اصفهانیه، ایشون اومده به این دلیل اشکال کرده، گفته نه همه جا ترجیح مرجوح قبیح نی، یه جاهایی ما داریم اتفاقا به مرجوح عمل بکنیم عقل خوشش میاد. کجا؟ اونجایی که من 80% 90% احتمال عدم وجوب دعا میدم، یعنی احتمال میدم دعا در رؤیت الهلال واجب نی، 80% 90% چنین احتمالی میدم، قهرن 10% احتمال وجوب میدم، 20% احتمال وجوب میدم. ایشون میگه ولو الان این 20% مرجوحه، ولی شما باید به این عمل بکنی و اون راجح رو رد کنی. چرا؟ مرجوحه، ولی مرجوحیست که موافق با احتیاطه. همینقدر که 10-20% من احتمال وجوب میدم، عقل اجازه میده که من این عمل رو بیارم. پس اینطور نیست که همه جا اخذ به مرجوح قبیح باشه، در این جاهایی که مرجوح مطابق با احتیاطه، اینجا باید اخذ به مرجوح بکنی. دلیل علامه رو رد کرد. ایشون از علامه دفاع میکنه، میگه این دلیل آقا جواب ایشون رد علامه نیست. در یه همچین مثالی که شما فرض کردین، ما اینجا طرح راجح نکردیم، ما اینجا الان جمع کردیم بین عمل به راجح و مرجوح. طرف راجحش چیه؟ میگه دعا واجب نیست. خب واجب نیست یعنی میخوای بیار میخوای نیار، ولی از اون بعد 10% احتمال وجوب میدم. خب احتیاطاً من میارم، اووردن احتیاطی منافاتی نداره با عدم وجوب. خب بله واجب نیست، یعنی میخوای بیار میخوای نیار، ولی من چون یه 10% احتمال وجوب میدم، احتیاطاً میخوام اینو امتثال بکنم. آوردن یک عملی احتیاطاً منافات نداره با عدم وجود. پس شما اینجا جمع کردی، یعنی جمع بین راجح و مرجوح کردی. اون 80% میگه میخوای بیار میخوای نیار، خب شما آوردی. اون 10% هم میگه احتیاطاً بیار، شما احتیاطاً آوردی. پس نتیجه اون که اینجا جمع بین راجح و مرجوحه، نه طرح راجح و عمل به مرجوح. بله اگر این 10% وجوب رو به نیت وجوب بیاره، یعنی بگه حالا که من 10% احتمال وجوب میدم، این 10% رو به نیت وجوب اینو بیاره، البته این منافات داره، ولی ما که نمیخوام به نیت وجوب بیاریم، ما میخوام به احتمال احتیاط بیاریم، و اگر به عنوان وجوب بیاریم اصلا مستلزم تشریعه. پس نتیجتاً اشکال این آقا بر علامه وارد نیم، مجیب دیگری پیدا شد و علامه رو رد کرد. به علامه گفت حرف شما قبوله ولی در یه جا، و اون یه جا هم شامل بحث ما نمیشه. بحث ما کجا؟ شک در تکلیف. نمیدونم دعا در رؤیت الهلال واجبه یا نه. خب ظنم که پیدا کنم ظن غیر معتبر در حکم شک. ایشون میفرماد بحث ما در شک در تکلیفه. اینجایی که شما دارید الان استدلال میکنید اصلا شامل بحث ما نمیشه. بله حرف شما یه جا خوبه، اونجایی که تکلیف مسلم باشه و متعلقش متعدد باشه و احتیاط هم ممکن نباشه، که مثال من دیرو اینجوری زدم 80% 90% احتمال میدم این بر قبله است، 10% احتمال میدم این بر قبله، این میشه مظنون القبله، این میشه موهوم القبله. خب ایشون میفرماد حرف شما در اینجا خوبه، امر دائره بین این که به مظنون القبله نماز بخوانم یا به موهوم القبله نماز بخوانم. اینجا که دوران امر است بین عمل به راجح و عمل به مرجوح، اینجا حرف شما خوبه، ولی بحث ما اینجا نیست. بحث ما شک در تکلیفه. این حرف شما شامل میشه شک در مکلف و به غیر ممکن الاحتیاط. از کدام دیروزا اگه اول وقت یه همچه اتفاقی بیفته دو تا نماز باید بخونم، اما فرض نیست که آخر وقته، امکان نداره احتیاطش که هم به این ور بخونم هم این ور بخونم. اینجا دوران امر است بین اخذ به راجح و مرجوع حق با شماست، اما در غیر این مورد، یعنی اونجایی که شک در تکلیف باشه یا شک در مکلف و به ممکن الاحتیاط باشه، اونجا حرف شما خوب نی. چرا؟ برای اینکه اونجاها ترجیح نی، ما توقف میکنیم، نه به راجح عمل میکنیم نه به مرجوع، که ایشون اینم رد کرد. البته رد کردن ایشون مال جمله آخرشه، مال این توقفی است که کرده، و الا جمله اول ایشون حرف خوبیه. خب تا اینجا آقا رد کردیم حرف، یعنی ایرادایی که بر علامه شده بود، حالا خودمون میخوایم جواب بدیم. ایشون اول یک جواب نقضی میدن. شما فرمودید آقای علامه از هر راهی زن به یک حکمی پیدا کردیم باید به اون زن عمل بکنی. اتفاقا بعضی از زن ها محرم العمله. شما چطور هم چه حرفی میزنی؟ نقض میکنی ما. شما میگی از هر راهی زن به یک حکمی برات تایید شد واجبه به اون مظنون عمل بکنی. بعضی از زنان محرم العمله، مثل زن حاصل از قیاس، زن حاصل از استحسان، زن حاصل از مصالح مرسله، اینا مفید زنه، ولی عمل به این زنان حرامه. که انسان از راه قیاس زن به یک مطلبی پیدا کنه، این نه تنها واجب نیست جایز نیست، بلکه عمل به این زن حرام هم هست. این اولا جواب نقضی تا برسیم به جواب حلی. ایشون میفرماد اولا میخوام رد کنیم علامه رو که گفت از هر راهی شما زن پیدا کنی به حکمی واجب به اون زن عمل بکنی. اولا جواب نقضی میدیم به کثیری از ظنون محرم العمل. بعضی از ظنون اون هست اصلا عملش حرامه. یعنی نه تنها واجب نی، نه تنها جایز نی، بلکه اصلا، یعنی نه تنها این که آدم بگه واجبه یا جایزه، بلکه اصلا حرامه. ایشون میگه بعضی از جنون حرامه و این استدلال شما نقض میشه. به ضرورت ولی اجماع ظن قیاسی حرامه، ظن حاصل از استحسان حرامه. ادام استحسانن ظن به یه حکم پیدا کنه، یا مصالح مرسله، سنی ها این کار رو میکنن، مصلحت اقتضا میکنه من این آقا رو شکنجش بدم اعتراف ازش بگیرم. خب این مصلحت مرسله است، اینا کارهای سنی هاست که انسان میگه مصلحت اقتضا میکنه که من این کار رو بکنم تا این که اون هدفی که دارم به دست بیاد. اگر شما ظنی که گفتین واجب العمله از این ظن است که اینا محرم العمله و ثانیه، خب عنایت بکنید آقا جواب حلی. این جواب حلی همون جواب دیروزیه. دیروز اگه نظرتون باشه گفتیم صدر استدلال خوب بود. این آقایی که اومد جواب داد، جواب داد چی؟ گفت حرف شما خوبه در یک جا، ایشون همونه گرفته، ولی آخر استدلال ما رد کردیم اون توقفو، ولی اول حرفش حرف خوبیه. اول حرفش چی بود؟ اول حرفش این بود که اگر ما بخواهیم شما بگید باید بدن عمل بکنیم، وهمو بذاریم کنار، ایشون میفرماد این در اون جای خوبه که شک در مکلف و به باشه، یعنی تکلیف مسلم باشه، در مکلف و به شک بکنیم و احتیاطش هم ممکن نباشه، که دیروز مجیبم هم همینی میگفت. غرض جوابی که ما امروز میخوایم بدیم هیچ فرقی نداره با جواب دیروزی. اگه حاشیه قلائد دارید نگاه کنید، در حاشیه قلائد ایشون میفرماد این جواب حلی که شیخ درن میدن همون جواب دیروزیه، منتها ما دیروز رو آخرش اشکال کردیم، ولی اول حرفش خوبه. اول حرفش این بود که خلاصه مطلب، من خلاصه اگر شک در مکلف و به بود و احتیاط ممکن نبود، اونجا باید اخذ به مظنون بکنم، اون مرجوح رو بذارم کنار. اون وقت من مثال زدم به چی؟ به مظنون القبله و موهوم القبله. ایشون یه مثال دیگه این میزنن، اون مثالی که من زدم به خود راحت تر بود. دیروش مثالی من زدیم برای اونجایی که شک در مکلف و به باشه، شک در مکلف و به باشه و احتیاط ممکن نباشه. مثال زدم به مظنون القبله و موهوم القبله در زیغ وقت که احتیاطش ممکن نیم. حالا ایشون مثال دیگه این میزنه برای شک در مکلف و بهی که احتیاطش ممکن نیم. چه مثالی میزنه؟ مولایی به عبدش میگه برو بغداد از فلان حاجی اون طلب ما رو وصول بکن. خب این راه میفته، وسط راه به دورایی میرسه، نمیفهمه این ور بعد بره برای بغداد یا این ور. این ور مظنون الایصاله، 90% احتمال میده ای رو به بغداد برسونه، ولی این طرف موهوم الایصاله، 10% احتمال میده او رو به بغداد برسونه. احتیاطش هم که ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه نمیتونه یه بار از این راه بره یه بار از این راه بره، این باید یک راهی رو بره ضرب الاجل اون طلب مولا رو وصول کنه. اینجا حرف علامه خوبه، این حرف دیرو منتهی کردم، من اون مثال زدم، ایشون این مثال انتخاب میکنن. پس آقای علامه شما که میفرمایید ترجیح مرجوح بر راجح قبیح مال یه همچی جهاست، یعنی شک در مکلف و به غیر ممکن الاحتیاط و اما و الا در شک در تکلیف یا در شک مکلف و به ممکن الاحتیاط، مثل اون دو عالمی که دیروز مثال زدین، اونجاها ترجیح درست نی. عنایت بفرمایید. و اما جواب حلی، توضیح این جواب حلی اینه، ما تسلیم قبح میشیم، یعنی قبول داریم که قبیح است ترجیح مرجوح بر راجح اذا کانت تکلیف متعلقا بالواقع. این غرض الشارع عطف تفسیریه، یعنی اونجایی که تکلیف، اونجایی که غرض شارع تعلق تعلق به واقع گرفته باشه، یعنی تکلیف مسلمه ولی لم یمکن الاحتیاط، احتیاطش ممکن نی. یعنی حرف شما که میگی ترجیح مرجو بر راجح قویه در یه همچی جایی درسته، کجا؟ شک در مکلف و بهی که لم یمکن الاحتیاط فان العقل قاطع. یعنی حرف شما خوبه، عقل حکم میکنه به این که غرض اذا تعلق، یعنی غرض مولا اگر تعلق گرفته به ذهاب الی بغداد، از کدام مثالی که من دیرو گفتم واضح تر از اینه ولی حال اینم عیبی نداره، اگر غرض مولا تعلق گرفته به ذهاب الی بغداد، به عبدش گفته برو بغداد اون طلم بارو وصول کن، این وقتی حرکت میکنه تردد الامر بین طریقین، سر دوراهی میرسه، یکیش مزنون الایصاله، 90% احتمال میده اینو به بغداد برسونه ولی دیگری موهوم الایصاله. اینجا حق با شماست، اینجا امر دائره، دیروزی میگفت امر دائره، اینجا امر دائره، چون احتیاط که نمیشه کرد، که نمیشه یه دفعه از این راه برم یه دفعه از این راه برم، که وقت زیغه ضرب العجل باید برم بغداد، در اینجا امر دائره به اون مزنون عمل کنم از اون راه برم یا به این موهوم عمل کنم از این راه برم، حق با شماست. اینجاست که ترجیح مرجو غلطه، اینجاست که باید به اون مزنون عمل بکنی و مرجوحو بذاری کنار. حرف شما اینجا خوبه، عقل قاطع است به این که اگر غرض تعلق گرفت به ذهاب الی بغداد و امر مردد بین دو راه بود، یکی مزنون الایثار دیگری موهوم الایثار، ترجیح الموهوم قویهم لانه نقض للغرض، غرض رسیدن به بغداده، این یه درصد ضعیفی این و شما رو به بغداد میرسونه، اگر بخوای این راهو بری غرض مولا نقض شده، غرض مولا رسیدن به بغداده و حال این که این طرف شما رو از بغداد خیلی دور میکنه، یه احتمال 10% داره که بغداد باشه. و اما اذا لم یتعلق، ببینین این دیروزه، حرف شما در یه جا خوبه، شک در مکلف و به غیر ممکن و احتیاط، و اما اگر غیر از این بود، غیر این کدومه؟ شک در تکلیف، یعنی تعلق نگرفته غرض مولا به تکلیفی، شک در تکلیف معناش همینه دیگه، نمیدانم تکلیفی هست یا نه، یا شک در مکلف و به اما ممکن الاحتیاط، و اما اذا لم یتعلق تکلیف بالواقع، اما اگر تکلیفی به واقع تعلق نگرفت، که بحث ما هم همینه، بحث ما شک در تکلیفه، او تعلق به، یا اینکه تعلق گرفته مع امکان الاحتیاط، این دو جا لا یجب الاخذ، شما در اون یک جا حرفتون درست بود اما در این دو مورد اخذ به راجح لازم نی. چرا؟ اونجایی که شک در تکلیف مجرای براءته، اونجام که شک در مکلف و به ممکن الاحتیاط مجرای قاعده اشتغاله، ابدا ترجیحی در اونجا لازم نی. لذا ایشون میفرماد بله لازم فی الاول، یعنی اونجایی که تکلیف رو نمیدانی شک در تکلیفه، باید اخذ به مقتضای براءت بکنی، و در ثانی که شک در مکلف و به ممکن الاحتیاط، باید اخذ به مقتضای احتیاط بکنی، یعنی هم اون مزنون و تقوا رو، مثالی که دیروز زدیم، هم اون عالم مزنون و تقوا رو اکرام بکنی، هم اون عالم موهوم و تقوا رو. فاثبات القبح، پس آقای علامه شما اگر بخوای اثبات بکنی قبح ترجیح مرجوح بر راجح رو، باید این دوتا رو ابطال بکنی، یعنی باید ابطال کنی براءت رو، ابطال بکنی احتیاط رو، تا بتوانی اثبات بکنی قبح ترجیح مرجوح رو بر راجح. لذا می فرماد اثبات قبح ترجیح بر راجح موقوف است بر ابطال رجوع به براءت. یعنی شما اگر بخوای بگی ترجیح مرجوح بر راجح قبیح، باید ابطال کنی رجوع به براءت را در موارد زن و عدم موقوفان علا عدم، علا سرینم در میاد و موقوف است بر عدم وجوب احتیاط در این موارد و معلومون ان العقل قاضین، اون وقت در این موارد اخذ میکنه، به عقل حکم میکنه، به قبح ترجیح مرجوح بر راجه، بل ترک و ترجیح راجه خلاصه غلطه. عنایت بکنید آقا، بیرون مقدمات انسداد رو اجمالا شمردم، چون ما انسداد فرده شروع میکنیم، دوباره اون مقدمات اجمالی رو بگیم که فرده و وقت تفصیلش عرض بکنیم. دیروز عرض کردیم مقدمات انسداد 4 تاست به قول ایشون، یا 5 تا به قول آقای آخوند. مقدمات انسداد 5 تاست کی نوبت به آخری میرسه؟ اون موقع که قبلی ها ثابت بشه. آخه ببینید دیروز هم عرض کردیم ایشون آخرین مقدمه انسداد اومد دلیل خودش قرار داد. کی آدم میتونه آخرین مقدمه انسداد رو تمسک بکنه؟ اون موقعی که مقدمات قبلی تمام بشه. اگر مقدمات قبلی تمام شد، نوبت میرسه به این مقدمه آخری که ایشون گفتن. اون مقدمات کدومه؟ بعضیاش اثباتیه، بعضیاش ابطالیه. یعنی اولا باید اثبات بکنیم که تکلیفی در واقع هست و از ما میخوان، دسترسی هم نداریم، اینا باید ثابت بشه. دو تاش هم ابطالیه، باطل بکنیم، بگیم رجوع به براءت که نمیشه کرد چون مستلزم خروج از دینه، رجوع به احتیاط هم که نمیشه کرد چون مستلزم عسر و حرج. اینا که تموم بشه و وقت نوبت میرسه به این که آیا به شک عمل کنیم یا به زن عمل کنیم. پس در حقیقت آقای علامه چی کار کرده؟ مقدمات انسداد آورده، ولو آخریش آورده، ولی اینا رو زمین بکنیم. مقدم مقدمات آخری کی تمامه؟ اون موقع که مقدمات اول تمام بشه. پس ایشونی که آخرین مقدمه انسداد و دلیل خودش قرار داده، این معناش اینه که مقدمات قبلی همه فراهمه. خب پس نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که ایشون کار فردا رو میخواد بکنه. خب ما فردا دلیل انسداد میخونیم، با 4-5 مقدمه ثابت میکنیم عمل به زن حجته. ایشون که آخری رو اومده دلیل قرار داده، این کاشف از اینی که قبلی ها را هم باید قبول بکنه، و وقتی قبلی ها را قبول کرد میشه دلیل انسداد. که دیروز هم عرض کردم عمده ایراد دلیل آقای علامه همینه، دلیل مستقلیشون نیورده، آخرین مقدمه انسداد رو اومده برای خودش دلیل قرار داده. لذا ایشون میفرماد که اثبات قبح، یعنی شما که اومدین آخرین مقدمه رو، آخرین مقدمه دلیل انسداد چی بود؟ طبیعی هست ترجیح مرجوح بر راجه. شما که اومدین میخواین اثبات قبح بکنین، بگین طبیعی هست ترجیح مرجوح بر راجه، این موقوف است بر ابطال رجوع به براءت در موارد زن، موقوف است بر این که باطل باشه. چرا باطل است رجوع به براءت؟ مستلزم خروج از دینه. چرا احتیاط واجب نی؟ چون مستلزم عسر و حرج. و معلومون ان العقل قاضن حین اذن، یعنی حالا که براءت باطله، احتیاطم واجب نی، عقل حکم میکنه به قبح ترجیح مرجوح. ببینید یعنی مقدمه آخری که شما آوردین، این فرع بر اینه که اون دوتا مقدمه، یعنی براءت باطل باشه، احتیاط واجب نباشه، اون وقت نوبت میرسه به قبح ترجیح مرجو، بلکه ترجیح راجع، بلکه باید شما، این عبارت ظاهرا نیست تو این کتابا داره، بل ترجیح و بله این اضافه است ظاهرا، چه تو من توجه نداشتم. علی کل حال این بل ترک و ترجیح راجع ظاهرا تو نسخه های صحیحه نی، فلا بده. خب پس ناچاریم ما ارجاع بدیم این دلیل رو به دلیل انسداد. نمیدونم آقا این دقت کردن یا نه، ولی اون آخرین مقدمه دلیل انسداد آورده، ولی آخرین مقدمه کی تمامه؟ موقع که مقدمات قبلی تمام باشه. پس کنه شما مقدمات انسداد دیر پیروز برای ما آوردی و ثابت کردی حجیت مطلق زن رو. این که دلیل استقلالی نی، این دلیلی است که برمیگرده به فردا. لذا ایشون میفرماد فلا بد ارجاع بدیم این دلیل رو، یعنی این دلیل آقای علامه که آخرین مقدمه رو اومد دلیل قرار داد برای حجیت زن، باید بگیم این مرجعش به دلیل انسداد الاتی فردا که انشالله فردا میخونیم. اون وقت دلیل انسداد مرکب از 4-5 مقدمه است، دو تاش اثباتیه، یعنی دو سه تاش اثباتیه، یکی دو تاش ابطالیه تا نوبت به این مقدمه پنجم برسه. پس خلاصه مطلب، شما که مقدمه پنجم انسداد رو دلیل خودتون قرار دادید و مقدمه پنجم فرع بر مقدماتی دیگر، یعنی شما که این مقدمه رو دلیل قرار دادید، پس چنه اون 4 مقدمه رو هم قبول کردین تا نوبت به اینجا رسیده. خب چی میشه؟ این میشه دلیل انسدادی که فردا میخوایم بخونیم. لذا ایشون میفرماد دلیل انسداد مرکب از چند چیزه؟ یک، بقای تکلیف. اینا رو همه دیروز گفتیم. ایشون میگه شما که آخری رو آوردی، پس این اولیا رو هم باید قبول بکنی. اولا باید قبول بکنی تکالیفی در واقع، و دیگر این که رجوع به براءت جایز نیست چون مستلزم خروج از دینه، احتیاط هم لازم نیست چون مستلزم عذر حرجه، و غیر ذلک. غیر ذلک کدومه؟ دسترسی هم نداریم به واقع، چون دیری 5 تا مقدمه شمردین دیگه. تکالیفی هست و اونها باقیست بر عهده ما، دسترسی هم نداریم به اونها. غیر ذلک اشاره به اینه. اون وقت بعد با اون دو تا ابطال و این سه تا اثبات نوبت میرسه به آخرین مقدمه. ایشون میفرماد این دلیل شما برگشتش به دلیل انسداده که بگیم تکالیف واقع، رجوع به براءت و احتیاط هم که درست نی، و غیر ذلک از مقدماتی که لا یتردد الامر بین الاخذ بالراجع و الاخذ بالمرجوع الا بعد ابطالها. برای توضیح آقای نفی و الا رو به دلیل کنار، همیشه من گفتم تو این کتابا نمیگیم غلطه، این نفی و الا های خود عبارت و مشکل میکنه. این لا رو بذارید کنار، الا رو هم بذارید کنار، تو مطالعه حال میخواین الا رو بیارین عیبی نداره. ببینیم غیر ذلک از اون مقدمات، اون مقدماتی که میرسه آخر سر به تردد امر بین اخذ به راجع و اخذ به مرجوع. ببینید شما اینو الان دلیل قرار دادی، این آخرین مقدمه است، این فرع بر اینی که اونا رو اثبات کنی، بعضیاش هم ابطال کنی تا نوبت برسه به تردید بین این که آیا اخذ به راجع بکنم یا اخذ به مرجوع بکنم. خلاصه ایرادی که بر علامه داریم، آقای علامه اومد قبح ترجیح بر مرجوع رو، قبح ترجیح مرجوع بر راجح رو، این دلیل گرفت بر حجیت زن. اینو خوندیم. ایشون چی میفرمان؟ ایشون میگه آقا این آخرین مقدمه انسداده. آخرین مقدمه معناش اینی که قبلی ها مسلمه، حالا یا اثباتیاش یا ابطالیاش. بعد از اون اثبات ها، بعد از اون ابطال ها نوبت میرسه به پنجمی که آیا اخذ به راجح بکنم یا اخذ به مرجوع. عقل میگه باید اخذ به راجح بکنی. پس شما که نه آقای علامه با دلیل انسداد آمدی زن رو برای ما حجت کردی که اون درس فردای ماست، شما کاری نکردی. لذا ایشون میفرماد بعد ابطالها، اینجا حاشیه داره اثباتها بگه بهتره، اون قبلی ابطال داشتیم خوب بود، ابطال براءت، ابطال احتیاط، این آخری بعد اثبات باشه، چون دو تا مقدمش ابطالیه، اون دو سه تا اثباتیه. قرار اینجا شیخ رحمت الله تو حاشیه داره، اگر میگفت اثباتها بهتر از ابطالها بود، ابطال مال اون دوتاست. کدوم دوتا؟ ابطال براءت به خاطر خروج از دین، ابطال احتیاط به خاطر عسر و حرج. اون دوتا ابطالها با این ست اثباتها برای ما دلیل انسداد درست میکنه. پس کأنه شما با دلیل انسداد آمدید برای ما زن و حجت کردید و این یک دلیل علاهده ای نیست، پس باطل شد. بریم سراغ دلیل سوم. از سالس ما حکاه الاستاد ان استادهی از سید و طباطبایی. اینها رو به کفایم آقایون مراجعه کنم بد نیست. صفحه 112 این همین حرفا رو آیا خوندم در کفایه توضیح میده. دلیل سوم بر حجیت مطلق زن، غرض دیگه اول مطلبه، ارتباطی به دیرو نداره، بحث ما در حجیت مطلق زنه. آیا من اگه از راه خواب زنی به چیزی پیدا کردم این حجت یا نه؟ آقای سید طباطبایی آمده گفته بله. سید طباطبایی سید علی طباطباییه، صاحب ریاض، شما به عنوان صاحب ریاض ایشونی میشناسین، سید علی اسم ایشونه. آقا اینا اینجا اشتباهی کردن، خیال کردن این سید طباطبایی سید مجاهده، یعنی پسر سید علی. شیخ انصاری آقا وقتی وارد نجف میشه سید علی طباطبایی از دنیا رفته بودن، صاحب ریاض، استاد درجه اول حوزه نجف یکی سید محمد طباطبایی بوده که به نام سید مجاهد معروفه، که ایشون آقازاده یا سید علی طباطبایی بوده. یه استادم شریف العلماء بوده. دوتا استاد مهم شیخ انصاری این دوتان، البته که این دوتان با سید مجاهد مهمتر از همه. ایشون هم هر جا به اسم سید مجاهد که میرسه خیلی تعبیر بالایی داره. اگه یادتون باشه اول رسائل تو بحث تجری میگه قال سید و مشایخنا فلمتاتی، اون سید و مشایخنا سید محمد مجاهده. یا تو کتاب استصحاب صفحه 380 میگه قال سید و مشایخنا فلمناهل. قرد ایشون هر جایی به این سید محمد مجاهد میرسه تعبیرات اینجوری داره، ولی شریف العلماء رو میگه قال الاستاد. پس ببینید اینجا که ایشون داره میفرماد، شیخ انصاری میفرماد دلیل سوم که اقامه شده بر حجیت مطلق زن، اون دلیلی است که حکاه و کی؟ شریف العلماء، استاد یعنی شریف العلماء، از استادش سید علی طباطبایی صاحب ریاض. اینجاست که آقای نائینی اشتباه کرده، خیال کرده این طباطبایی سید مجاهده، یعنی پسر سید علی، ولی نخه. شما حاشیه قلائد رو اگر دارید مراجعه بکنید، ایشون میگه استاد اولی شریف العلماء، استاد استاد سید علی طباطباییه، نه سید محمد که آقای نائینی خیال کرده. چون اگر سید محمد باشه معناش اینه شریف العلماء شاگرد او باشه، با حالی که شریف العلماء شاگرد سید علی طباطبایی. حالا به ایناش کاری نداریم، خلاصه آقای طباطبایی حالا میخواد پدر باشه میخواد پسر. این بزرگوار آمده دلیلی برای حجیت مطلق زن اقامه کرده، از این را گفته چی؟ گفته لا ریب فی وجود واجبات و محرمات کثیره بین المشت. ما الان یه شبهات وجوبیه داریم، مثلا نمیدونیم دائن در آیت الهلال واجبه یا نه، خب بعضی قائل به وجوب بودن. یکی دیگه از شبهات وجوبیه نمیدونیم غسل جمعه واجبه یا نه، چون صدوق مر قائل به وجوب بوده. استعاذه بعد از تکبیرت الاحرام نماز نمیدونیم واجبه یا نه، چرا؟ در اینکه مفید ثانی فرزند شیخ طوسی او واجب میدونسته. خلاصه مطلب اینا رو میگن شبهات وجوبیه. ما یقین داریم، یه شبهات تحریمی هم داریم، مثلا توتون نمیدونیم حرامه یا نه، چون بعضیا گفتن حرامه. لحم الحمار نمیدونیم حرامه یا نه، چون بعضیا گفتن حرامه، و الا حق اینه که کراهت شدیده داره. خب حالا ایشون میفرماد ما یک محرماتی داریم در لوح محفوظ، یک واجباتی داریم، احتمال میدیم تو اینا از اون واجبات باشه، احتمال میدیم تو این شبهات از اون محرمات باشه. بعد چیکار بکنیم؟ از تمام مشتبهات بعد احتیاط بکنیم، یعنی مشتبهات الوجوب رو بعد بیاریم احتیاطاً، چون نکنه از اون واجبای واقعی باشه. محتملات الحرمه رو باید ترک بکنیم، چون ممکنه از اون محرمات واقعی باشه. لذا در اطراف علم اجمالی عام، علم اجمالی ما دو جور داریم، یه علم اجمالی خاص، مثل این که نمیدونم ظهر واجبه یا جمعه، اون علم اجمالیه ولی خاصه، شما هر دو رو بیار کار تمامه. اما اینجا خروج علم اجمالی عامه. اجمالا ما میدونیم محرماتی هست در واقع، واجباتی هست در واقع که احتمال داره این مشتبهات از اون واجبات و محرمات باشه. این یه علم اجمالی عامه. حکمش چیه؟ احتیاط تامه. وظیفه در اینجا احتیاط تامه. احتیاط تام یعنی چی؟ مظنون الوجوب رو بیارم، مشکوک الوجوب رو بیارم، موهوم الوجوب رو هم بیارم. از اون طرف مظنون الحرمه رو ترک بکنم، مشکوک الحرمه رو ترک بکنم، موهوم الحرمه رو ترک بکنم تا یقین کنم به اون واجبات واقعی عمل کردم و اون محرمات واقعی رو ترک کردم. ایشون آمده اینجوری استدلال کرده، گفته لا ریب در این که واجبات و محرمات زیادی ما داریم در بین این شبهات وجوبیه و شبهات تحریمیه. یعنی علم اجمالی عام داریم که یک محرمات و واجباتی در واقع هست و مقتضا ذلک، مقتضای این علم اجمالی عام، وجوب الاحتیاط و تام. یه تام من کنارش بذارید بد نی، یعنی باید احتیاط تام بکنه. احتیاط تام چیه؟ این کارو بکنه، اتیان بکنه به کل ما یحتمل الوجوب ولو موهوما، یعنی مظنون الوجوب ها رو بیاره، مشکوک الوجوب ها رو هم بیاره، حتی موهوم الوجوب. موهوم الوجوب یعنی چی؟ یه درصد احتمال میدم به چیزی واجب باشه، اونم احتیاطاً بیاره. از این طرف ترک بکنه محتملات الحرمه رو کذاله. کذاله یعنی چی؟ یعنی ولو موهوما، یعنی اگه 1000 احتمال بده پرتقال خوردن حرامه، نباید بخوره. احتیاط تام معناش اینه دیگه، 1000 احتمال بده نون خوردن حرامه، نباید نون بخوره. پس بنابراین احتیاط تام به اینه، تمام محتملات الوجوب چه موهومن چه مظنونن چه مشکوکن بیاره، تمام محتملات الحرمه چه مظنونن چه مشکوکن چه موهومن همه رو ترک بکنه. این قاعده اولی. ولی از این ور می‌بینیم به اسر حرج میفته. یک کسی بخواد 1000 احتمال و حرمت چیزی رو بده بخواد ترک بکنه، این به اسر حرج میفته. چیکار کنیم؟ قاعده ای داریم به نام نفی اسر حرج، لا اسر ولا حرج فی الدین. تو روایات داریم آیه میفرماد ما جعل علیکم فی الدین من حرج. هوا آخری گرمه، من 4-5 کلمه که حرف میزنم زبونم دیگه مثل تخته میشه. یا الان که تیر ماه و گرمه، علی کل حال انشاءالله بتونیم تمامش بکنیم. عنایت بفرمایید. پس قاعده احتیاط میگه چی آقا؟ میگه تمام موهومات هم رعایت بکن. از اون برم یه قاعده داریم به ما میگه اسر حرج در اسلام نی. چی کار باید بکنیم؟ تبعید در احتیاط. این تبعید در احتیاط اگه خوب بخواییم بفهمین صفحه 225، یعنی در کتاب براءت شیخ انصاری صفحه 225، اونجا تبعید در احتیاط خوب معنا میکنه. ما از اونجا کمک بگیریم برای توضیح این حرفای آقای طباطبایی. ببینین ما اگه بخوایم هم مظنونات الحرمه رو ترک بکنیم، هم مشکوکات الحرمه رو ترک بکنیم، هم موهومات الحرمه رو بخوام ترک کنیم، احتیاط تام اینه دیگه، و واجباتش هم رعایت بکنیم، به اسر و حرج میافتیم. از اون ورم قانون داریم که اسر و حرج در دین نیست. چیکار کن؟ تبعیض در احتیاط. یعنی بیا فقط مظنونات الحرمه رو ترک بکن، مشکوکات و موهومات رو بذار کنار، مظنونات الوجوب رو فقط بیار، مشکوکات و موهومات رو بذار کنار که به اسر و حرج نیفتی. چیکار کرد؟ اومد ظن و حجت کرد. قاعده اولی چی اقتضا میکنه؟ احتیاط تام. یعنی هم مظنونات، هم مشکوکات، هم موهومات، همه رو رعایت کن. ولی از اون ورم یه قاعده ای داریم که اسر و حرج در دین نی. برای رفع اسر و حرج چیکار میکنی؟ مشکوکات و موهومات رو میذاریم کنار. پس از هر راهی شما ظن به یک تکلیفی پیدا کردی، حالا یا وجوبن یا تحریمن، باید به اون مظنون عمل بکنی. ایشون هم دلیل بر اعتبار حجیت و ظن رو از راه جمع بین دو قاعده ثابت کرد. قاعده احتیاط تام میگه تمام موهومات هم باید رعایت بکنی، ولی ما میدونیم این اسر حرج داره، لکن مقتضا قاعدت نفی الاسر و الحرج غرض، ولی از اون ور یه قاعده ای هم دارین که میگه واجب نیست این احتیاط، چون شما رو به عسر و حرج میندازه. لانه عسر اکید حرج شدید سمق تزا، آقای طباطبایی داره میگه سمق تزل جمع بین قاعده تیل احتیاط و انتفاع الحرج العمل بالاحتیاط فی المظنونات دون المشکوکات و الموهومات. اسمش یه تبعیض در احتیاط دیگه، اینا رو بلد نبوده آقای طباطبایی بگه، غلط این اسمش تبعیضه، شیخ انصاری اینا رو اسکوزاری کرده. پس آقای طباطبایی میفرماد ولو طبق قاعده احتیاط باید طبق اون علم اجمالی احتیاط تام بکنی، اما طبق این قاعده نفی عسر و حرج هم شما چیکار کن؟ تبعیض در احتیاط بکن، یعنی فقط مظنونات الوجوب رو بیار، مشکوکات و موهومات رو نمیخواد بیاری. در محرمات مظنونات الحرمه رو ترک بکن، مشکوک الحرمه و موهوم الحرمه رو نمیخوای ترک بکنی. پس ایشون از چه راهی اومد ظن و حجت کرد؟ از این راه، از راه جمع بین دو قاعده. قاعده اولیه اقتضا میکنه احتیاط تام، قاعده ثانویه اقتضا میکنه تبعیض در احتیاط، و تبعیض در احتیاط هم به اینه که مظنونات رو رعایت بکنی، اون بقیه رو بذاری کنار. این شد دلیل بر حجیت زن از طرف آقای طباطبایی. خب یه نفر آمده گفته نه، این تبعیض در احتیاط منحصر به این نی، یه جوری دیگه هم میتونیم ما تبعیض در احتیاط بکنیم. ما شروع میکنیم به احتیاط کردن. اگه تو مظنونات دیدیم یه احتیاط ما رو به عسر و حرج میندازه، اون احتیاط مظنون رو نمی کنیم، اون مشکوکات و موهومات رو رعایت میکنیم. یه نفر به طباطبایی گفته، گفته شما این جمعی که کردین اومدید اینجوری جمع کردین منحصر به این نی، ما چجوری جمع کردین؟ گفتیم فقط مظنونات رو رعایت کن، مشکوکات و موهومات رو بدار کنار که به عسر و حرج نیفتی. یه آقای دیگه یه جور دیگه جمع کرده، گفته نه شروع کن شما به احتیاط، تو مظنونات اگر دیدی اگه بخوای احتیاط بکنی به عسر و حرج میفتی، اون احتیاط مظنون رو بدار کنار، اون بقیه مظنونات با اون مشکوکات با اون موهومات رو رعایت بکن. آقای طباطبایی میگه این درست نیست، اگرم بخوایم تبعیض بکنیم همینجوری که من گفتم، یعنی مظنونات رو رعایت بکنیم، مشکوکات و موهومات رو بداریم کنار، نه اینکه اگه بعضی از مظنونات عسر و حرج بود اونو بداریم کنار، اما مشکوکات و موهومات رو رعایت بکنیم. ایشون میفرماد جمع بین، آقای طباطبایی میفرماد جمع بین دو قاعده این نیست که ما گفتیم که مظنونات رو رعایت بکنه، مشکوکات و موهومات رو نمیخواد رعایت بکنه. چرا اینجور بکنه؟ لعنه، میخواد رد کنه اون آقا رو. طباطبایی میخواد رد کنه اون آقایی رو که جور دیگری میخواد جمع کنه. چجوری میخواد جمع کنه؟ میخواد جمع کنه بر غیر این وجه، یعنی یه آقای دیگه آمده جمع بین این دوتا رو اینجوری کرده. به چه جور؟ اخراج بعضی از مظنونات. گفته اگه تو این مظنونات بعضیاش عسر و حرج بود اونو بدار کنار، و ادخال بعضی از مشکوکات و موهومات، اما اون مشکوکات و موهومات رو رعایت بکنه. آقای طباطبایی میفرماد این درست نی، برای اینکه جمع اینجوری باطلون اجماعا، این جمع باطله، پس جمع صحیح همونیست که ما کردیم. وقت نتیجهش هم چی میشه؟ نتیجهش حجیت زن میشه. از هر راهی شما زن به وجوب زن به حرمت پیدا کردی، باید طبق اون مظنونت عمل بکنی تا بدانی به اون تکالیف واقعی عمل شده. خب حالا ایشون رو میخوام بررسی کنیم. علامه رو که رد کردیم، به ایشون میگیم کار شما که بدتر شد، شما تمام مقدمات انسداد آوردی، باز علامه اس نیورده. با الان نگاه میکنیم، یه مروری بکنیم ببینیم تمام مقدمات انسداد این آقای طباطبایی تو دلیلش بود. بی خودیه، خلاف بنای عقلا، زن طرف 90%، زن طرف 10%. او وقت عقلا اجازه میدن من 90% بدنم، چرا به 10% عمل بکنم؟ احتیاج نقضه. شما بنای عقلا رو در مثالهای عادی تصور بکنید. بنای عقلا به اینه اگر بخوان احتیاط بکنن در مزدونات احتیاط میکنن، اونا رو میدارن کنار، نه اینکه بعضی از مزدونات رو بذارن کنار به موهومات و مشکوکات عمل بکنن. خب ایشون میفرماد مال شما که خیلی بدتر از علامه، شما تمام مقدمات انسداد رو آوردین، الان یکی یکی عنایت بکنین. ایشون گفت تکالیفی هست در واقع، خب مقدمه اوله، اون تکالیف هم بر ما واجبه، خب این مقدمه دومه، باید احتیاط بکنیم، خب این هم مقدمه سومه. احتیاط هم که اصل و حرج داره، نوبت میرسه به چی؟ به این که ترجیح بدیم مظنون رو بر مشکوک، پس شما انسدادی شدیم. خلاصه آقای ایشون دیگه انسدادش بیشتر از اون آقاست، اون آقا بس یه دونه از مقدمات انسداد آورد، ولی شما تمام مقدمات انسداد رو آوردی، پس حرف شما هم حرف جدید نیست. تمام این ادله‌ای که شما میخواین بیاری برای حجیت زن برمیگرده به فردا که اسمش کتاب انسداده. شماها دلیل اضافه بر حجیت زن ندارید و فیه این جمع ما قبول نداریم، اینم برگشتش به دلیل انسداد فرداست. چرا؟ از ما من مقدمتن من مقدمات ذالکت دلیل، کدوم ذالکت دلیل؟ انسداد. ما من مقدماتن یعنی تمام اون 4-5 مقدمه، الا این که یحتاج و الیها فی اتمام حاجت دلیل، یعنی تمام اون مقدمات انسداد رو ما اگر بخوام این دلیل شما رو دلیل بگیریم، باید احتیاج داریم تمام مقدمات انسداد رو زمیمش بکنیم. یه قدری تأمل بکن ببین من درست میگم یا نه. این 3-4 خط عبارتی که خوندیم واقعا ببینید با دقت وقتی مطالعه بکنی ببینید تمام مقدمات انسداد رو این آقا ذکر کرده. آقا وقت داریم که؟ بله؟ خیلی خوب، پس میخواییم باشیم و گفتیم 2-3 خط رو بخونیم که برسیم به اول انسداد. این 2-3 خط رو فردا میخونیم انشاءالله، دلیل انسداد بر حجیت مطلق زن فردا. آقایون ما ساعت 8 شروع میکنیم، یه قدری آقایون دیر بیان درس هم که ظاهرن نی، حالا که درس نیست ما ساعت 8 شروع میکنیم، خیلی از آقایون 8:20 دقیقه میان، اصلا نمیدونم ما قبلا چی گفتیم. حالا این 2 روز مال قبل بود، ولی دلیل انسداد کتابی از فردا شروع میشه، مقدماتشو اگر نباشی و توضیحاتشو نباشی بعدا تشریف بیارین به درد نمیخوره. خدا